أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما به لطف خدا مدخل نهایی رو تقریبا تمام کردیم. فقط من چند تا دو تا نکته در مورد برهان علمی از طریق ملازمات عامه عرض کنم و انشاءالله وارد بحثای مرحله اولا بشیم. و اون چیه؟ اولا این ملازمات عامه، جلسه قبل گفتم ولی حالا میخوام دقیق ترش بگم که این منظور از ملازم عام چیست. اینو جناب حسین یزدان پناه در کتاب فلسفه توضیح دادن، در اون کتاب از صفحه 181 تا 211 بحثش مربوط به این بحث هاست، فصل پنجم اون کتاب میشه. در اونجا ملازم عام روش اینجور توضیح میده، یعنی برگرفته از همین آثار و تراث بزرگان و مثلا تو آثار بوعلی و حتی اشاراتی که خود علامه داره و توضیحاتی که دادن ایشون بیان میکنه که ملازم عام یعنی اون صفت عام کلی غیر شخصی، صفت عام کلی و غیر شخصی، یعنی اون صفت مخصوص یک زمان خاص، یک حالت خاص، یک شخص خاص نیست. برای اون موضوع فلسفه، اون ملازمه، چون بحث ما فلسفه است، ملازمه عام برای موضوع فلسفه تلازم عام دارد، یعنی همیشه همراه اون هست به این شکل، یعنی این صفت کلی و غیر شخصی و عام.
غیر کلیش توضیح
دادیم،
این صفت مترادف
هم
کلی
حساب میشن،
عام و غیر شخصی هم کلی
معنی، هم متقم به هم معنی است. بله، این نکته بعدی در مورد اینکه خلاصه تو این برهان ان از طریق ملازمات چه اتفاقی میفته. ببینید، من در واقع یک مثال ساده اینو توضیح میدم که در این برهان ما چطور از یک ملازمه عام پی به ملازمه دیگر میبریم. توی برهان ما یه حد اصغر داریم، یه حد اکبر داریم، یه حد وسط، درسته؟ که در نتیجه چی میاد؟ حد اصغر و حد اکبر در نتیجه منعکس میشن، این دوتا در نتیجه میان. خب حد وسط بیا چی کار میکنه؟ میاد ارتباط بین حد اصغر و حد اکبر برقرار میکنه که باعث میشه که ما اکبر رو بر اصغر حمل کنیم. خب در برهان ان از طریق ملازمات عام، ارتباط حد اصغر و حد وسط روشنه، واضحه. یعنی چی؟ یعنی ما اصغر یک لازم بیان و واضحی دارد به نام حد وسط، مثلا الف لازمی دارد به نام ب، این ب ارتباطش با الف واضحه، یعنی ما الف و ب رو وقتی میبینیم ارتباط این دو رو میفهمیم، یعنی ارتباط بیانه، وقتی بیان شد یعنی نیازی به استدلال نداره. از طرف دیگه ارتباط حد وسط با حد اکبر هم بیانه، ببینید، یعنی من ب رو با جیم که میسنجم، جیم فرض بگیم حد اکبر، ب هم که حد وسط، ب و جیم رو هم که میبینم ارتباط این تو بیانه و برای من چیه؟ واضحه. اما ارتباط حد اصغر و اکبر برای من بیان نیست، یعنی الف و جیم ارتباطش واضحه نیست. خب اینجا برهان این از طریق ملازمات عام میاد برای ما چیکار میکنه؟ این کار میکنه، این ب که حد وسط میاد، این وسط وقتی ما ارتباط الف و ب رو دیدیم واضح بود برامون و ب و جیم رو دیدیم واضح بود، اینجا چه وضوح دیگه برامون رخ میده؟ بعدی قدم بعدی چیه؟ اینکه ارتباط الف و جیم هم چی میشه؟ برقرار میشه. این اصلا خدمت شما روندیست که ما در برهان این داریم. اما نکته دیگه که در دل این روند وجود داره اینه که اینجا ما هیچ علت و معلولی نداریم در ملازمات عام، رابطه علیت نیست، بلکه چه رابطه‌ایه؟ رابطه ذات و لوازم ذات. حد وسط ب توی مثالی که دادیم و حد اکبر جیم هر دو لازمه ذاتی الف هم، حد اصغر هم، هر دو لازمه ذاتی هم، اما یک لازمه ذاتی بیان ابتدا، لازمه ذاتی دوم که اون اکبر باشه بیان نیست. این برهان و این ساختار برهانی سبب میشه که چیکار کنیم؟ این ارتباط لازم غیر بیان با اون از کنم اون ذات برای ما بیان بشه و به نتیجه برسه. مثلا میگه ها، مثلا ما میایم برای وجود اصالت رو اثبات میکنیم، مثلا خب این اصالت میشه یک لازم بیان برای وجود حالا فضایی که الله بده. بعد بر اساس اصالت میگیم وجود تشخص هم چی دارد. فرض میگیم تشخص ارتباطش با وجود برای ما واضح نیست ابتدا. وقتی میگیم اصیله بس باید متشخص هم باشد. به واسطه اصالت ما به تشخص میرسیم. از این دست احکام ما بحث فلسفی داریم. خب این خدمت شما عرض بکنم که توضیحاتی که به نظر در مورد ملازمت عامه بود جناب علامه یکی دو جای دیگه هم در خود همین کتاب نهایه به بحث ملازمت اشاره می‌کنه. صفحه 68 یعنی کتاب ما در اونجا واسه اشاره به ملازمت عامه داره. این ثم اونجا فصل 8 مرحله 4 میشه آخرین فصل. حالا این نظر طولانی هم هست. میگه سم من حجج قائم علا نفی حاضر صفات الممتنه علا موشی فی اول کتاب براهین و انیه تسلک من طریق الملازمات العامه یا تسلک من طریق الملازمات العامه. همچنین در صفحه 262 کتاب ما تقریباً اواخر کتاب در بحث محلی 11 علم عالم معلوم خدمتش معرض بکنم که فصل آخر فصل 13 هم فقط ظهر من متقدم ان البحث عن المطلوب انما يفيد الان به السلوك الی ان طریق سبب ان کان از سبب اما ان طریق الملازمات العامه ان کان مما لا سبب له که اینجا علامه اشاره میکنه دور این مثلا اگر چیزی سبب داشت از راه لم بهش میرسیم اگر چیزی سبب نداشت از راه ملازمات عامه. برهان ان بله 271 هم دارم علامه یه توضیحی داده بذارید ببینم
فصل 11
فصل آخر فصل 13 مرحله 11 در فصل 2 مرحله 12 می اشاره کرده فصل 2 مرحله 12. خب حالا این مقدار باشه دیگه کافیه. به لطف خدا مدخل تمام شد. ما تو بحث مدخل با چند بحث جدی روبرو بودیم. یکی که مهمترینش بود مسئله اصل واقعیه بود که جناب علامه طباطبایی بیان کرد. یکی از که خدمت شما سر نیازمندی ما فلسفه بود که مطرح شد. یکی از که خدمت شما روشی که در فلسفه باید پیدا تبعیت بشه که روش برهانی باید بشه که بعد تو همین آخرش هم فهمید که این برهان باید برهان از راه لوازم عام باشه. یکی از خدمت شما اشاره به بحث اعم العلوم بودن فلسفه است که این اعم العلوم بودن توضیح داد یعنی چه. یعنی همین اعم العلوم بودن فلسفه سبب میشه که ما تو طبقه بندی علوم میایم فلسفه رو کجا قرار میدیم؟ طبقه اول قرار میدیم. این بحث مطرح شد. یه بحث دیگه هم اون نگاه ویژه علامه بود که ایشون فهمید که محمولات مسائل علم یا باید مساوی باشه یا اگر اخسته با مقابلش باید با هم چی میشن مساوی با موضوع فلسفه. اینم نکته بود که علامه این نگاه رو در فلسفه داره، یعنی در نسبت کلا به علم دارد، در خصوص فلسفه هم دارد. و همین نگاه علامه حالا دیگه فکر کنم تمام مباحثو گفتیم. فواید فلسفه علامه اشاره کرد، علم عالی و اصالی بودن رو هم علامه اشاره کرد. همه اینا رو علامه عرض کنم اینا که گفتیم علامه اون مبنای خودش رو که باید مساوی باشد یا با طرف مقابل مساوی بشه این رو علامه اعمال میکنه در همین کتاب بدایه هم در کتاب نهایه در کتاب بدایه اعمال کرده. و البته یه چیزی هم هست، این نگاه علامه سبب شده که یک چینش خاصی بحثای فلسفی رو علامه بده. یعنی الان ما وارد مرحله اول میشیم، یکی از ابتکارات جناب علامه طباطبایی اینه که ایشون من چیکار کردن فصل بندی و چینش مباحث فلسفی رو یک نظم خاصی دادن. وقتی که انسان وقتی میره سراغ کتاب احساس میکنه که مباحث یک نظم منطقی ویژه پیدا کرده. مثلا شما نگاه کنید تو بحثای بوعلی، تو بحثای خواجه نصیر، تو بحثای فیلسوفان غرب و حتی ملا صدرا خیلی مباحث، یعنی کتابا رو که مثلا بررسی میکنید اشارات میبینید، نمیدونم حالا خود اشارات در طی چینش منطقی ویژه داره ها اشارات، ولی مثلا شفا رو که ببینید یا مثلا بعضی از کتاب‌های دیگر رو ببینید و اسفار رو ببینید خیلی مباحث با هم منظم مرتب نیست. اما علامه اومده چیکار کرده؟ یه نظم خاصی داده. اینو هم در بدایه اعمال کرده هم در نهایه اعمال کرده. و اون نظم چیه؟ این که ایشون بر اساس همین مبنایی که اتخاذ کرد به این نتیجه رسیده که احکام فلسفی
دو حالت داره، یا احکام کلیست یا غیر کلی.
احکام کلی نه، هم احکام مساوی، یعنی مساوی با موضوع فلسفه میگن احکام کلی. احکام غیر کلی هم دوباره دو حالت پیدا میکنه، یا تقسیمیه یا غیر تقسیمی، یا میتونیم به غیر تقسیمی بگیم خاص، احکام خاص. این علامه کل مباحث فلسفی رو تو این قالب ریخته و بی ساختار داده بحث فلسفی. این نظمی که جمع علامه داده، حالا من مثال میذارم در موردش، این نظمی که معلوم علامه داده رو ما به این شکل منظم و منسجم در هیچ کتاب فلسفی به این شکل نداریم. مثلا بوده در مثلا اسوار در منظومه یه ارتباط هایی بین یعنی در مورد تقدم تأخر فصول و مباحث ارتباط هایی وجود داره، بی ارتباط نیست. به این ساختاری که علامه داده به این شکل خیلی ساختار خوبی است. خب احکام فلسفی رو تقسیم می‌کنه، احکام کلی که اون احکام موضوع مساوی و موضوع فلسفه است که تو همین مرحله اول ازش بحث میشه، احکام کلی مثل اصالت، مثل تشکیک. احکام دیگری ما داریم که کلی، مثل وحدت، وحدت کلی، تشخص، خارجیت، بساطت، که البته همه اینها نمیاد ولی بعضیش مثل اشاره، مثل بساطت هم اشاره میکنه ولی تفصیلش نمیده. این میشه احکام کلی که هم در بدایه هم در نهایه هر کتاب علامه این مباحث رو در مرحله اولا آورده. احکام غیر کلی یا تقسیمی چه غیر کلی؟ تقسیمی همونایی است که علامه میگه، اون احکام خاصی که با مقابلش با هم مساوی موضوع فلسفی میشه. مثل چی؟ مثل تقسیم وجود ذهنی خارجی، تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره، مثل تقسیم وجود به علت و معلول، تقسیم وجود به اصل خدمت شما حادث و قدیم و انواع اقسام دیگه که از تقسیمات وجود داره. این هم میشه احکام تقسیمی. احکام غیر تقسیمی کدومه؟ اون احکام خاص. احکام خاص مثلا ما الان تو مرحله 5 بحث از ماهیت داریم، تو مرحله 6 بحث از مقولات عشق داریم، تو مرحله 12 بحث از چی داریم؟ بحث از واجب داریم، تو مرحله 11 بحث از علم داریم. اینا میشه جزء مباحث خاص که به دلیل اهمیتی که داره اینها رو عرض کنم خدمت شما، بهش میپردازند بحث فلسفی. یا مثلا مباحث دیگه که علامه نیاورده، بحث نفس، بحث معاد، اینا هم جز احکام چی هست؟ خاصن که به بحث فلسفی نمیاد، نه کلی هست نه اینجوریه که طرف مقابل داشته باشه که با طرف مقابلش بخواد با هم مصاحبه و موضوع فلسفی بشه. اینجور نیست،
خروج از نقد نیست.
ممکنه بتونیم یه تعریضی، یه اشکالی بتونیم به علامه بگیم که جناب علامه اینها رو چیکار باید بکنیم، ممکن این حرف رو بشه زد. حتی میگم ما از خود علامه عرض کنم نداریم چیزی گفته باشه، ولی این به ذهن میاد که جناب علامه خب وقتی اینجور میگیم پس چرا از بحث از ماهیت آورد. لذا بعضی تلاش کردن همون بحث رو مثل تقسیمی در بیارن، مثلا میگن موجود یا علامه که چیزی نمیده، میگه موجود یا ماهیت دار است یا ماهیت دار نیست، بعد حالا از ماهیت دارش هم بحث میکنه. از ماهیت یا تو بحث مقروضش هم یه توضیحاتی دادن، تو بحث علم هم همینجور مثلا موجود یا علم هست یا علم نیست، مثلا اینجور دیگه همچه حرفی دارن که حالا این خیلی به نظر میاد درست هم. خب میرسیم به فصل اول. حالا این ببینیم المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه تا فصول. مرحله اول در احکام وجود کلی که این وجود الکلیه صفت احکامه، این در احکام کلی وجود که درش پنج فصل هست.
این کلی هم که یه کلی سهی داریم اینجا نیست.
نه کلی سهی نه،
کلی من که در زمان مکان نه،
کلی این مساوی، احکام کلی این احکام مساوی، یعنی احکامی که اختصاص به حسه ای از وجود نداره. منظور اینه در پیدای علامه تاده ایمانش میمون فی کلیات مباحث وجود که حالا تو محل اول علامه در بیدای 13 فصلش اینجا پنج فصل که خیلی از مباحثی که اونجا در زمین فصول اورده در ضمن فصول اینجا گنجونه که لذا فصلش هم شده. خب الفصل اول فی ان الوجود مشترک و معنوی، در فصل اشتراک معنوی اینجا جناب علامه طباطبایی عرض کنم خدمت شما یه بحثی مطرح میکنه در مورد اشتراک معنوی در مقابل اشتراک لفظی. در مسئله اشتراک معنوی که الان میخواد مطرح کنه، بذیم آدرسایی که اینجا وجود داره بگم. از فارد جلد 1 صفحه 35، شرح منظومه جلد 2 صفحه 78، مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 18، اشارات نمط 4 فصل 17، در مجموع رساله تسعه صدرا صفحه 117 که همون رساله اتصاف الوجود به ماهیه صدراست، اونجا جناب صدر به این بحث اشاره کرد. در بدایه هم که فصل دوم مرحله اوله، اونجا تو بدایه الان فصل اول اشاره میکنه به بداهت مفهوم وجود، ولی اینجا دیگه این مسئله رو مفهومون حل میگیره، یعنی بداهت مفهوم وجود رو علامه خیلی دیگه پیشانه مرده چیزم نهیم. بله همین، آره خواستم این رو از کنم و همین خدمت شما از کنم. در کدوم فر بود؟
فر اول.
فر اول، آره توی یکی از این فروعات علامه به این مسئله اشاره کرد، دیگه اشاره کرده دیگه این بحث اینجا بهش نپردام. خب یه رحصه ایسی بگید اینجا یاد باش کنم. خب در مورد اشتراک معنای وجود، این بحث جزء مبادی تصدیقی موضوع فلسفه است. یعنی ما موضوع فلسفه رو که موجود به مخواه موجود میدونیم، یکی از احکامی که پیش از ورود فلسفه و ابتدای فلسفه در مورد موضوع فلسفه باید بدونیم این که آیا این اصل خدمت شما این لفظ این موضوع به لحاظ معنایی اشتراک معنوی دارد یا اشتراک لفظی دارد، که بعد میگیم مشترک معنوی است و مشترک معنوی بودن او. ببینید چون ما تو فلسفه تو لفظ و معنا که گیر نمی کنیم، که اینها رو همه رو پل قرار میدیم برای رسیدن به حقیقت و خارج، لذا بازتاب پیدا میکنه این دیدگاه ما در لفظ و معنا نسبت به واقعیت خارجی بازتاب پیدا میکنه. خدمت شما عرض میکنم که این مبنا این بحث در هم در مسئله اصالت در دوام میکنه، در مسئله تشکیل و تو بعضی از بحث دیگه، حتی بحث فیلسوف مثل حاجی سبزواری از این بحث همین بحث اشتراک معنوی پل زدن به اشتراک حقیقت خارجی وجود و ازش نتیجه عرفانی گرفتن. فکر میکنید حالا این علامه اینجا این کار نمیکنه، ولی حاجی اگه شما تو منظومه حاجی سبزواری این کار انجام داده، یعنی بلافاصله پل زده به اون نگاه نهایی که تو بحث فلسفه بود، فلسفه صدرا مثلا بود بره
هم تشکیکش اونجا که با نشا مخالفت میکنه از همین استفاده میکنه.
بله اشتراک معنوی از کردم هم تو اصالت به درد ما میخوره هم توی بحث تشکیک ها میرسیم. خب جناب علامه طباطبایی میفهمد که آقا مفهوم وجود مشترک معنوی است. مشترک معنوی است یعنی چی؟ یعنی صدقش بر مصادیقش اینجور نیستش که در صدقش بر مصادیق معانی متعدد پیدا بکنه که بهش مشترک لفظی. تو بحثای ادبی میگن لفظ یا از خدمت شما منقوله یا مرتجله یا متباینه یا از خدمت شما مختصه یا مشترکه. بعد مشترک هم میگن یا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. مشترک لفظی چیه؟ اونی که یک لفظ چند معنا داشته باشه. اما مشترک معنوی چیه؟ اون که یک لفظ یک معنا داشته باشه. البته یه تفاوتی بین بحث اشتراک لفظی و معنوی در ادبیات و فلسفه است که حالا توضیح کردیم در آخر از اون تفاوتش چیه. مشترک معنوی که یک لفظ یک معنا داره ولی مصادیقش داره متعدد داره، که این خودش دو قسم میشه، یا متواتیه یا مشکک، که ما اینجا اشتراک معنویشو درست میکنیم. بعد تو بحث تشکیک، تو بحث تشکیک روشن میشه که این لفظ یعنی مفهوم وجود یک مفهوم مشکک خواهد بود، نه مفهوم گرچه اونجا تشکیک خارجی ها دقت کنید، اون تشکیک اونجا بس میشه تشکیک خارجی است، ولی تشکیک خارجی ازش این در میاد که اون خدمت شما عرض کنم معنای اون هم چیه؟ معنای مشکک خواهد بود. یک لفظی است که معنای مشککی دارد که در خارج هم به نحوه چیه؟
مشکک.
بله؟
معنای مشکک
درسته درسته مستاق، ولی عرضم اینه که این تشکیک پذیره در خود معنا هم هست، خود معنا هم تشکیک پذیره که مصادق، یعنی به خاطر اینکه این معنا قابلیت تشکیک دارد میتواند مصادیق مشکک داشته باشد. این خوب خب این نکته اول. نکته دوم این که اینجا این بحث رو مطرح میکنن چرا؟ چون در مقابل دیدگاهی که الان مطرح شده که این دیدگاه اگر اینجوری تو ذهنمه جمهور حکما در بحث مفهوم وجود قائل به اشتراک معنوی هستن، در مقابل اونهایی که قائل به اشتراک بفهمایید لفظی هستن. خب اشتراک لفظی ها برای چی قائل به اشتراک لفظی شدن؟ یعنی اگر ما بگیم مشترک معنوی است که ادعای ما اینه، یعنی وجود هر جا پا بگذارد و هر جا صدق بکند، معنایی که میرساند یک معناست، گرچه این معنا شدت پذیر و ضعف پذیر ممکنه باشه، ولی معنا یک معناست. همونطور که مثلا ما سفیدی رو در نظر بگیریم، سفیدی هر جا باشد ما از سفیدی یک معنا میفهمیم. بله یک جا سفیدی، یک جا سفیدتر، یا سفیدتر، همینجوری شدت سفیدی بیشتر شدت دیگه هم تر میشه، ولی معنایی که از سفیدی میفهمیم همینجا یک معناست. معنی متعدد نمیتونیم بگیم آقا این مثلا این سفیده، مثلا اونی که سفید نیست، نه اینم سفیده اونم سفیده، ولی این سفیده اون سفیدتر. وجود هم همینجوری، ما وجود رو هر جا اطلاق میکنیم، هر جا به کار میبریم، یک معنا در اصلش میفهمیم. وقتی میگیم خدا موجود است، وقتی میگیم انسان موجود است، وقتی میگیم زمین موجود است، وقتی میگیم سنگ موجود است، همه اینهایی که میگیم موجود است چیه؟ در معنای موجودیت یک معنا میفهمیم، معانی متعدد نمیفهمیم. این میشه مشترک معنوی در مقابل اشتراک لفظی. چرا آقایون قائل به اشتراک لفظی که الان اینجا دو تا قول از قائل به اشتراک لفظی نقل میکنه؟ به خاطر اینکه این آقایون در ذهنشون این بود که اگر ما قائل به اشتراک لفظی وجود بشیم یه تالیف فاسد جدی پیدا میکنه. تالیف فاسد جدیش چیه؟ اینکه یعنی چون تو معمولا تو این قائل به اشتراک لفظی متکلمی هم تو فضای کلامی هستن، چون تو فضای کلامی مسئله تنزیه خیلی جدیه معمولا تو فضای کلامی، که خدا جوری در مورد خدا صحبت کنیم که از نقایص و صفات ممکناتی بشه منزه بشه. اینا بعد تنزیه رو میخواستن نگه دارن و نظاهت ذات خدا رو، به این خاطر این نگاه و این دغدغه دینی اونها رو کشون به این که بیان بگن آقا اگر شما بخواید در مورد وجود بگید که آقا معنای وجود مشترک معنوی است، همان معنایی که از وجود در ممکنات بفهمیم، همان معنا از وجود در خدا بفهمیم، این با تنزه ذات خدا سازگار نیست. این چیز سازگار نیست، یعنی خدا متعال وجود دارد، ما هم وجود داریم، همه وجودی که ما داریم خدا هم داشته باشه، یعنی چی؟ خدا کجا ما کجا؟ این دغدغه دینی. لذا سر از اشتراک لفظی در آورد. بذارید متن رو بخونیم یه مقدار تو ادرس بقول اشتراک اون توضیح بدیم که چی میگن دقیقا قائل به اشتراک لفظی. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی، در اینکه وجود مشترک معنوی است. الوجود به مفهومه مشترک معنوی، وجود مفهومش مشترک معنوی است. یحمل علی ما یحمل علیه به معنی باید حمل میشه، برای هر چه که حمل میشه به یک معنا. و هو ظاهرا بالرجوع الی الذهن حینما نحمله علی اشیاء او ننفیها عن اشیاء. این مسئله اشتراک معنوی ظاهر است به واسطه رجوع کردن به ذهن. یعنی انسان وقتی به صورت وجدانی مراجعه میکنه به مصادیق وجود و حملهایی که صورت میگیره بین وجود و مصادیقش، ها ظاهر به رجوع الی الذهن حینما، زمانی که نحمله علی اشیاء، زمانی که حملش میکنه بر اشیاء، اون منفیه عن اشیاء یا نفیش میکنه از اشیاء. مثال که قولنا الانسان موجودن و نبات موجودن و شمس موجودتون، اینا موارد که ما وجود رو همه میکنیم، همه اینجا موارد ما از وجود یک معنا میفهمیم. یا به اجتماع نقیزین لیس به موجود، یا به اجتماع ضدین لیس به، اینا برای مواردی که وجود رو چیکار میکنیم؟ نفی میکنیم. ببینید معنای وجود یعنی چی؟ یعنی بودن، یعنی هستی، یعنی هستی دار بودن، تحقق داشتن. این معنا رو تو همه اینا میفهمیم، چه اونجایی که هم میخوام چه اونجایی که نفی میکنم. وقتی میگه اجتماع نقیزین لیس به موجود نیست، دارای هستی نیست. اجتماع ضدین لیس به موجود یعنی اجتماع ضدین هستی ندارد. فقط اجاد سردار متعلقین قدس سره حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الافلیات. خوب جناب مولا صدر گفته در اسفار جلد یک صفحه 35 که آدسوی گفتیم، در اونجا گفته که چی؟ این که مفهوم وجود مشترک است بین ماهیات قریب به اولیات. این ماهیاتی که اینجا الان جناب صدر آورده ماهیات به منحل اعمه، این توضیح ماهیت به منحل اعمه روشن دیگه، ماهیت به منحل اخص تفاوتش چیه اینها روشنه؟ ما به شیخ و ما هو اعمه از ماهیات به منحل اخصی که جنس و فصل درش وجود داره. حیث آل ان لکانه مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات غریب و من الابدیات، نزدیک به ابدیات. نزدیک به ابدیات اینجا یعنی بدیهی هست، ولی بدیهی اولی نیست. بدیهی هست اما خدمت شما بخونم که اینجا میگن مثلا برخی گفتن از سنخ فطریاته، چون تقسیماتی که برای بدیهیات ذکر میکنم بدیهیات بدیهیات که همون یقینیاته، اون یقینیاتی که بدیهی هست 6 قسم نام بردن دیگه. قسم اول اولیات، تجربیات، مشاهدات، از خود حدسیات، متواترات، فطریات. غیر از اون اولیات ما بقیه هم بدیهی هم، ولی بدیهی اولی نیست، بدیهی غیر اولی هم. خب که جناب صدر میگه غریب من الاولیات در تعلیقه خود صدر برای حکمت اشراق جلد یک صفحه 35 هم این رو آورده، در حاشیه الهیات شفا هم صفحه 27 این نکته رو اشاره کرده. به این نکته اینجا باز بگم این که این علامه این متن رو آورد که قریب من الاولیات، اگه بدایتون باشه علامه وقتی بحث مطرح میکنه در بدایه سه تا استدلال براش میاره، اما اینجا دیگه استدلال نمیاره بر بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود. این نشونه که علامه طباطبایی این سیر تعلیمی رو مراد کرده. در بدایه ممکنه که افراد تازه در وارد بحث فلسفی میشن، هنوز ذهن قوت نداره، ممکنه این بحث نتونن بفهمن، از استدلال آورده سه تا استدلال. اما اینجا دیگه چون دیگه بدایه رو فرض این که گذروندی و تا حدودی با فضای فلسفی آشنا شدی، تو فلسفه قرار گرفتی، دیگه اینجا اون استدلال رو نمیاره. همونجا ظاهرا شواهدی هست که خود علامه تقریبا این مسئله رو بدیهی میدونه، اشتراک معنوی مفهوم وجود رو بدیهی میدونه، ولی خب به دلیل عرض کردم احتمال قوی به خاطر اون رعایت مسائل یعنی ترتیب مسائل تعلیمی اونجا استدلال رو بود اینجا نیورده، نه تو استدلال کلام آورده، دیگران هم آوردن ها، ولی خب اونجا بحثیه که برخی مسئله رو بدیهی میدونن، برخی مسئله رو بدیهی نمیدونن، اونو که بدیهی نمیدونن استدلال. این نکته بعدی که بگم در مورد تفاوت بحث اشتراک معنوی لفظی در فلسفه با ادبیات، یه تفاوت ظریف وجود داره. ببینید چون در فلسفه معیار در فلسفه بحث از حقیقته، خیلی درگیر الفاظ فیلسوفان نیستن، کاری به الفاظ ندارن، که اگرم لفظی رو به کار میبرن سریع میخوان از این لفظ پر بزنن به اون حقیقتی که مورد نظرشون. لذا بحث اشتراک لفظی در ادبیات یا حالا تو بحث اصولی اینو که مطرح میشه، معیار اشتراک لفظی و معنوی تعدد و عدم تعدد وضعه، یعنی یک لفظ وضعهای متعددی دارد و چون وضعهای متعددی دارد طبیعتا معانی متعددی پیدا میکنه، یعنی تمرکز در اونجا، یعنی معیار میره رو تعدد وضع، که مثلا در مورد مثلا لفظ این که میگن 70 معنا داره تو لغت عرب، میگن 70 بار وضع صورت گرفته و به خاطر این معانی متعدد بوده. مشترک معنوی اون است که وضعهای متعدد ندارد. خب اما در فلسفه چیه؟ بحث اشتراک لفظی معنا در فلسفه معیار و محورش تعدد و عدم تعدد وزن نیست. چیه؟ معیار تعدد و عدم تعدد معناست. این اصلا اینجا وزن ملحوظ فیلسوف نیست، میخواد وزن متعدد بانده شد. اون که برای ما مهمه اینه که این لفظ آیا یک معنا دارد یا چند معنا دارد. لذا اصل آن چیزی که مورد نظر فیلسوف اون معنا هست. به همین خاطره که یعنی این نوع نگاه فیلسوف به مسئله است که خدمت شما عرض بکنم مباحث فلسفی در یک از کنم دایره زبانی محدود نشد، به زبان یونانی بوده، عبری بوده، ایرانی بوده، چینی و هندی بوده، عربی هم بوده. اصل بس تو همه زبان ها مطرح شده و هیچ مشکلی تو بحث فلسفی ایجاد نکرده. همین الان هم ما اگر زبان انگلیسی بلد باشیم میتونیم بریم با انگلیسی زبان ها بحث فلسفی رو داشته باشیم. یه انگلیسی زبان اگه فارسی بلد باشیم میتونیم کار انجام بدیم. و همینجور زبان هستیم. بذاریم بحثا محدود به دایره زبانی خاصی یا قومیت خاصی. این نکته نکته مهمی به نظرم که ما تو بحث فلسفی گیر لفظ و ارتباط لفظ با معنا نیستیم. گیر چی هستیم؟ گیر اون معانی و حقایق. حالا لفظ میخواد مثلا میگم ما الان فارسی مثلا به وجود لفظ عربی فارسی میگیم هستی. انگلیسی اینا رو چی میگن؟ انگلیسی شما بلدید؟ انگلیسی ها چی میگن؟ ترکی هستی. ترکی چی میگن؟ به وجود چی میگن ترکی؟
اولمخ.
حالا مثلا شما ترکی بلدید اولمخ. شما میخوای ترک باشی، میخوای فارس باشی، میخوای عرب باشی، هر چی باشی وقتی بحث فلسفی رو کار کرده باشی میتونی صحبت بکنی. اون طرف مقابل فقط کافیه که زبان شما رو بداند برای فهم. اگه فیلسوف باشه برای فهم حرف شما دیگه خدمت شما بکنم بند این که این لفظ بر چه معنایی وضع شده. خب این نکته به نظر نکته ظریفیه که باید بهش توجه داشت. خب در مقابل قول اشتراک معنوی، قول به اشتراک لفظی است که جناب علامه طباطبایی دو تا قول رو ذکر می‌کنه. قول اول این قول قولیه که بله منصوبه، اگه اشتباه نکنم منصوبه به دسته‌ای از متکلمین از جمله ابوالحسن اشعری است، همون اشعری معروف که رئیس مکتب اشاعره شده و البته در میان متکلمین مسلمان هم صاحب کتاب یاقوت، حالا اسمش اگه شما نوبختی باشه، اونجا هم این حرف مطرح شده. در کتاب یاقوت صفحه 36، در نقد المحصل صفحه 74، در مواقف، در شرح مواقف جلد 2 صفحه 192 که از همون اشعری نقل میکنه در مواقف، شرح مواقف. اینم بد نیست بدونید که در فضای کلامی همونطور که در بستر شیعی مثلا کشف المراد محوریت داره، مثلا یاقوت یک کتابی بوده که قبلا مهم بوده، اون مال نوبختی فکر کنم مال همون اوایل قرن 3 و 4 اونجا هست، یعنی خیلی قدیمیه. نه یاقوت شیعیه، یاقوت همون نوبختی نمیشته، شیعه است. نقد محصل حالا من تردید دارم ولی احتمال قوی هم مال فخررازیه، چون نقد محصل یا المحصل برای فخره بعد خواجه نسبت او نقد کرده، با هم چاپ شده. این صفحه 74 حرف فخره، فخره نقل کرده که احتمالا از همون اشعری نقل کرده. قائل به اشتراک لفظی هست. خب اشتراک لفظی چجوری؟ اینا میگن وجود مشترک لفظی است به این شکل که در هر جایی که وجود به کار میره، وجود مثلا میگیم این موجود است، انسان موجود است، حیوان موجود است، درخت موجود است، سنگ موجود است، هر جا موجود به کار رفت اونجا موجود به معنای همان ماهیتی است که موجود براش همه شده. یعنی میگیم انسان موجود است یعنی چی؟ یعنی انسان انسان است. درخت موجود است یعنی درخت درخت است. اینها قائل به اشتراک لفظی هستن به این شکل که لفظ وجود بر هر چیزی همیشه به هم است. از بزنم در فقه دینی اینها باید ملوز بگه چرا اینا این حرف میزنند. به خاطر چی؟ اصلش اینه که اینا میگن خب اگر خدا وجود دارد، ما وجود داریم، وجود خدا همون معنی است که ما داریم، این معنای وجود در خدا با هم معنی است که ما داریم. خب این که نمیشه که، خدا کجا ما کجا، خدا بالا ما پایین، خدا منزه ما آلوده، خلاصه نمیشه که. اصل قضیه شد اینه. ولی خب سر از اینجاها در آورده که این خیلی حرف مثل به نظرم حرف بدیه، یعنی حرف خیلی واضح و بطلانی که اینا زدن، ولی خب زدن.
او یه اصلا نتونستم این مفهوم وجود داره مفهوم ماهیت تبکیر کردن ماهیت به من اخص یعنی هر اون تمایزی که بعدن میخونیم به تمایز مفهوم بین وجود و ماهیت احساس کنیم نتونست این تمایز رو برقرار
بکنیم. اون تمایز هم شاید تو ذهنشون بوده ها، ولی به خاطر اون مسئله که عرض کردیم در واقعه اینا سر از جا در بردن. خب حرفشون خیلی اشکال داره، میگی من از سه تا اشکال دارم میگیرم. بخونم اینو. فمن صحیف القول ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظی، از صحیف القول خیلی صرف صحیف و بی ارزشه آنچه که بعضی گفتن که چی وجود مشترک لفظی است. و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنی تلک الماهیه، وجود در هر ماهیتی که برش حمل میشه به معنای همان ماهیت. خب این حرفی که این آقای مزدم در مقام نقد این دیدگاه جناب علامه ست اشکال میگیره. اشکال اولش چیه؟ اشکال اولش اینه که اگر این حرفی که شما میزنید که وجود در هر جا و بر هر ماهیتی که هم میشه به معنی همان ماهیته، میدید لازم هفته میشه لازم هفته که از حلیه بسیطه بی خاصیت بشه. حلیه بسیطه چیه؟ اون اصول مطالب سلاستان و علم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و علم که ست تاست همتون دو تاست میشه شیشتا حل، یا حل بسیطه است یا حل مرکب است. حل بسیطه چیه؟ یعنی سوال از دست وجودشه. خب اگر شما وقتی میگید وجود در هر ما بر هر ماهیت هم میشه به معنای همان ماهیت است، خب معناش اینه که ما وقتی مثلا یکی از شما از ما میپرسه که هل انسان موجودان، میگی نعم هل انسان موجودان، این جواب شما پاسخ سوال اون آقا نباشه. چرا؟ چون شما نمیگی انسان موجود است، میگه میگید انسان است. حلیات بسیطه به تعبیر علامه از فایده میافته و شما نمیتونی پی به وجود اشیا ببری، در حالی که ضرورتاً شما چیکار میکنی؟ وقتی سوال از وجود شیء میپرسی یا پاسخ میگیری، این پیدا میکنی که این هست آن نیست. این اشکال اول. ببینید و یردهم لزوم سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا، رد میکنه این حرف رو. چی؟ لزوم سقوط فائده در حلیات، یعنی لازم این حرف اینه که حلیات بسیط مطلقا از فایده بیفته. ببینید حلیه بسیط یک نوع حمله شایعه. حمله شایعه تو هست که اختلاف مفهومی اتحاد وجودی مثلا. وقتی شما میگی علی انسان موجود، یعنی اشاره میکنید به خارج، در خارج موجود است. اما این حرف شما لازمه میشه که این حمله شایعه تبدیل به حمله اولی علی انسان موجود، یا علی انسان انسان که قابلن الواجب موجودن و الممکن موجودن و الجوهر موجودن و الارض موجودن، همه اینها یعنی الواجب و واجبن الممکن ممکن و الجوهر جوهر و الارض الارض ممکن، یعنی که اصلا خاصیت بیفایده شد. این اشکال اول. اشکال دوم که اینجا مطرح میشه، جناب علامه میفهمد که شما اگر این حرف شما درست باشه که خدمت شما عرض بکنم وجود مشترک لفظی باشد به معنای تک تک ماهیاتی که برای هم میشه، حالا هم یعنی یه اشکالی به ذهن خودم اومد که چون اینا میگن که خب فی کل ماهیت یحمل علیه برات کلمه، این اگر در غیر ماهیت حمل بشه این یه اشکال دیگه میشه، اگر در غیر ماهیت حمل بشه چی؟ چون ما همه وجود که فقط در ماهیت حمل نمیشه که بر مبادی ثانی فلسفی هم چی؟ حمل میشه. اینجا چی؟ اینجا ما چیکار کنیم؟ خب حالا اینم میتونی یه اشکال باشه، یعنی آیا به معنای همان موضوع میشه که این ماهیت است؟
به ماهیت همان
به ما باشه نیم کنم ماهیت شیعه ها و نمیدونم، ظاهرا اینو نگرفته باشم، بعیده. حالا در این حال که مثال که میزنه الواجب رو که میزنه واجب پنگ کنم شاید هم همین باشه تو ذهنم، اینه که اینها ماهیت رو به هم معنی ماهیت برن اخص میگن. خب حالا اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه انسان گهگاهی ماهیت یک چیزی رو میدونه، میدونه یک چیزی چیست، چیستی او و ماهیت او براش روشنه، اما نمیدونه هست یا نه، شک داره که اینی که من میشناسمش آیا وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب اشکال چیه؟ اشکال اینه اگر حرف شما اینی که شما میگید درست باشه که ماهیت هر چیزی به معنی وجود یک چیزیست، وقتی شما علم به ماهیت آن چیز پیدا کردی، باید علم به وجود رو همچی داشته دیگه، معنا نداره که تردید در وجود و عدمش داشته باشی. وقتی او ماهیت داشته میشناسی، باید وجودش رو میشناسی، در حالی که ما ضرورتا در موارد بسیار یک چیزی رو میشناسیم اما نمیدونیم هست یا نه. میگه من فلان رو میشناسم اما نمیدونم اومد یا نیومده، نمیدونم وجود داره یا نداره، الان هست یا نه. در حالی که در حرف شما این تردید در وجود بشه، در حقیقت تردید در واقع ما هر کسی در زندگی خودش این تردید باشه، از این دست تردیدها بفرمایید داره. خب الان ان من الجائز ان يتردد، اشکال دوم ان يتردد بین وجود شیء و عدمه، جایز است که انسان تردید بکنه در وجود شیء و عدمش، مع علم ماهیته و معنا، در حالی که به ماهیت و معنای او علم داره، که قول ما هل الاتفاق موجودون اولا، مثلا امثال اتفاق میزنن، ما میدیم اتفاق چه؟ اتفاق یعنی حادثه نادرانی، حادثه نادرانی، حالا اتفاق اینجا اتفاق فلسفیه، حادثه نادرانی یعنی اتفاق فلسفی نیچی؟ یعنی اینکه یک چیزی بدون سبب به وجود بیاد میشه اتفاق فلسفی، که بعد ما میرسیم به بحث علت اتفاقی اونجا ردش میکنیم. فلسفه میگه که چیزی به نام اتفاق در عالم وجود نداره، هر چیزی اتفاق بیاد قطعا علت دارد، حالا ممکنه ما علتش رو ندیده باشیم. خب اتفاق میدونیم چیه اما نمیدونیم آیا واقعا اتفاق هست یا اتفاق نیست، که حالا مثلا بعدا استدلال آورده میشه بر نفیش، ولی ابتدا ما نمیدونیم واقعا اتفاق آیا واقعا میتونه باشه یا نمیتونه باشه. مثلا این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم برعکس اشکال اول، اشکال دوم، اشکال دوم این بود که ما ماهیتش رو میشناسیم در وجودش تردید داریم، اشکال سوم برعکسه، ما گهگاهی وجودش چیزی رو میدونیم هست اما نمیدونیم ماهیتش چیست. میدونیم که مثلا ما در مثلا کلام بزنه، ما میدونیم چیزی به نام نفس داریم، انسان نفس داره، اما نمیدونیم که این نفس یک حقیقت مادیه یا مجرد، حقیقت جوهری است یا حقیقت عرضی است. مثلا تردید در ماهیت شیء هست در این حال که علم قطعی به وجود شیء هم داریم، در حالی که اگر حرف شما درست بود، وقتی من علم به وجود شیء دارم، بعد ماهیت شیء رو هم بشناسم بدانم. یکی از تردد فی ماهیت شیء مع الجزم به وجوده، همچنین است تردید داشتن در ماهیت شیء در حالی که ما جزم داریم به وجود شیء، ماهیتش نمیدونیم چیه ولی وجودش میدونیم چیه، که قول نام حل نفس الانسانیت الموجوده عرض جوهر و نوار هست، آیا نفس انسانی که موجود جوهر هست یا عرض. و تردد فی این، و تردد جمله ایست که مربوط به اشکال دو و سه، و تردد فی احد شیئین مع الجذب الاخر یقضی به مغایرت ما، تردید داشتن در یکی از دو چیز، حالا یا تردید در وجود مثل اشکال دوم، یا تردید در ماهیت اشکال سوم، در حالی که جذب به دیگری داریم، اون دیگری که مشخصه چیه، حکم میکنه به مغایرت این دو، یعنی نشون میده که این دو به یک معنا نیستن، اینجوری که شما گفتید که این وجود و ماهیت هر جا هستن به یک، یعنی وجود هر جا هست معنای هم ماهیته که برش هم شد. این هم قول اول از قائلین به اشتراک تفسیر. جناب علم در ادامه قول دیگری رو نقل میکنه، من اصل قول رو میگم دیگه در ردش میمونه، اون چیه؟ این که بعضی اومدن گفتن وجود مشترک معنوی است به دو معنا فقط، وجود بهش مشترک لفظی است به دو معنا، وجود مشکل از ایرانه چی؟ وجود یک معنا دارد در واجب، یک معنا دارد در ممکنات، میمون دقدر دینی ها اینجا دیگه بیشتر خودش نشون میده، یه معنا در واجب داره میگه دارم. این قربانی که منصوب کشیه، کشیه از متکلمین اهل سنته در شرح مواقف جلد 2 صفحه 127، اون قبلی رو نگم 192 112 شرح مواقف، من اینجا یه ذره این یکی دوبون میذاره بعد شرح مواقف قبلیه، اون قول قبل صفحه 112، اینجا صفحه 100، این قول صفحه 127 جلد 2. جناب استاد فیاضی در تعلیقشون این قول دوم اشتراک لفظی رو به قاضی سید قمی و استاد شجب علی تبریزی نسبت داده، که قاضی سید قمی از عرفای شیعه است و خب تو بحثای خلاصه هستی شناسی نظرات خاص داره، که مثلا اینجا هم حالا ایشون نسبت داده میشه. جناب آقای فیاضی نسبت میده به فاصله دو قول. اینا
ما شرح موافق رو زده 92
صفحه
92 زده بولر ساده.
حالا اینی که من دارم میگم احتمالاً آره این که من میگم احتمالاً رفتم دیدم، چون توی نرم افزار کلام طبق نسخه نرم افزار کلام اونجا من بله چاپ متفاوت و نظیر و فستخافه مانوس به را بعض هم که از این کشی و تابعینش که چی ان مفهوم الوجود مشترک کن لفظیان بین الواجب و ممکن، مفهوم وجود مشترک لفظی بین واجب و ممکن و ردن ردن ان شاء الله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.